بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كما غير مقطوع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
ما برای حل این مشکل و این حویثه که آیا تعلق نه به چیزی دلالت بر فساد آن دارد یا ندارد، اومدیم یه روشی رو جلسه قبل پیش گرفتیم. ما دیدیم بخواییم به تفصیل وارد شیم و یکی یک فروع و فروز رو مورد بررسی قرار بدیم و اتخاذ مبنا و موضع کنیم. این هم طولانی میشه و هم از انسجام لازم برخوردار نیست، ولی گفتیم خوب است که بیایم به این شکل بحث رو تر کنیم، به این صورت که بگیم که چه جهاتی باید مد نظر باشد در موضع‌گیری، به چه نکات و جهاتی باید توجه کرد در مقام ارائه مبنای مختار و رأی مختار. و این جهات رو در نظر بگیریم و مبنا رو اعلام کنیم. چرا که گاهی به جهت غفلت از این جنبه ها و جهاتی که مورد اشاره قرار گرفت خرد شده، یعنی مثلا یک کسی میگه نهی تعلق نهی دلالت بر فساد دارد، منظورش دلالت لحظیه. دیگری میگه دلالت بر فساد ندارد، یعنی واضح در معنای لفظ نهی، ادات نهی، اینو دیگه منظور نکرده که وقتی نهی به چیزی تعلق گرفت علاوه بر این که از مخاطبش میخواهد که منتهی شود، در این حال و به اضافه دلالت میکند که اصلا اگر منتهی نشود مخاطب و عمل بکند فاسد واقع میشود. یک کسی میگه دلالت دارد، مرادش دلالت لحظیه، ولی یکی ایراد میگیره میگه آقا کجا واضح بحث فساد رو هم دلالت بر فساد رو هم در معنای نه تعبیه کرده است. یا گاهی کسی میگه دلالت ندارد، به همین اعتبار میگه دلالت ندارد، یعنی میگه لفظ فقط بر این که باید منتهی شد خودداری کرد دلالت داره، اما اینکه خودداری نکنیم بر اثر آن مثلا اون فعلی که ولو عبادت باشد یا معامله باشد انجام بدهیم اون فاسد واقع می شود، اینا دیگه نداریم، لفظ به این دلالت نداره. پس بنابراین باید مشخص کنیم که آقا منطلق دلالی، خواستگاه دلالی، خواستگاه دلالی مسئله کجاست؟ آیا منظور اون دلالت لحظیه است؟ یعنی لفظ نهی دلالت داره؟ یا کشف شرعیه، میخوایم بگیم به اصطلاح فضای شرعی و مذاق شرعی ما کشف میکنیم از بطلان و فساد مطلق نهی، نه اینکه لحظ دلالت داره و نه اینکه مثلا ملازم عقلی وجود داره، نه، ما با یک روکرد و اتجاه شرعی کشف میکنیم. یعنی به این معنا وقتی نهی آمد کاشف به عمل میاد که امر نهی آمده بوده. اونی که خیال میکردیم عبادت هست وقتی نهی آمد کشف به عمل میاد که اصلا امری صادر نشده بوده، حالا داره نهی میشه، چون داره نهی میشه ولی میشه که هم امر بشه هم نهی بشه. پس بنابراین ما کشف میکنیم که شرعاً اصلا امری متعلق نگرفته بر این موضوع که داره نهی به اون تعلق میگیره، و چون امر تعلق نگرفته نمیشه قصد امتثال کرد، قصد تعبد کرد، قصد تقرب کرد. وقتی قصد تقرب و تعبد نمیتوان کرد پس اون عبادت واقع نمیشه، پس فاسد واقع میشه. یک در واقع تحلیل شرعی داریم میکنیم و کشف شرعی میکنیم. یا اینکه مثلا بدونیم که آقا این اقتضا عرفیه، یعنی عرفن دیگه میگن آقا وقتی یه چیزی ولو عبادت یا حتی معاملت وقتی ازش نهی میشه میگن نکن، یعنی نکن که نمیشود، نه اینکه همه قد این کار رو نکن، البته اگر شد، اگر انجام دادی خواهد شد. مثلا اینه عرف میگه آقا نمیشه دیگه، یا نه استلزام عقلیه، در واقع یک نوع ملازم عقلی وجود داره. آقا مگه میشه که چیزی رو که مولا ازش نهی میکنه میگه نکن این کار رو، بعد ما گوش نکنیم به حرفش و بریم کار انجام بدیم و بگیم تازه عبادت هم هست، منت هم سر مولا بذاریم؟ میگه آقا وقتی نهی آمد ملازم آن است که، چون نهی آمد یعنی مکروه مولاست، یعنی بلکه منفور مولاست، وقتی نهی آمد ملازم با اینه که دیگه اون عبادت به حساب نیاد، اون محبوب مولا دیگه نباشه. ولی بعد منطلق دلالی رو که ما چهار تا احتمال دادیم، البته غالبا دو تا فرض میکنن، دلالت لفظی و استلزام عقلی، باز کنیم به هر حال کشف شرعی هم در این میان هست، ممکنه تکیه به لفظ نداشته باشه به وضع لفظی، یا تا مستقیما به استلزام عقلی متکی نباشه، یا به اعتبار اینکه عرف اینو مقتضی بطلان میداند هم نباشد. خب اینو اضافه کردیم، اقتضا عرفی رو اضافه کردیم، به هر حال چهار تا احتمال میره از نظر اون خاصگاه دلالت. که اونی گفتی مثلا متعلق هم باید دقت کرد، اونی که تعلق میره نهی، نهی چیه؟ تحریمیه؟ تنزیهیه؟ اگه تحریمی مولوی ارشادیه، اگر مولوی ذاتی تشریعیه، در اینجا باید تکلیف روشن شد تا بگیم مبنا چیه. و من جهت مصب هم گفتیم که مثلا مصب اونجا که نهی اصابت کرده آیا حوزه عبادته یا حوزه معامله است. و نکته چهارم گفتیم در نظر گرفت چه متعلقه، متعلق نهی بود، متعلق اون چی که نهی بر اون وارد شده، متعلق به هم نهی. خب اینجا هم باید بگیم که آقا به ذات متعلق نهی تعلق گرفته، به جزءش، به شرطش. اگر به شرطش تعلق گرفته آیا شرط ذات یا شرط جزء، یا به وصفش تعلق گرفته، و اگر به وصف تعلق گرفته به وصف لازم یا به وصف مفارق. از سبت که بکته پنجم این کفتیم باید روشن شه این که باید موضع بگیریم راجع به این که آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستن یا نیستن. مطلقا مجعول شرعی هم، چه صحت و فسادی که راجع به عبادت بگیم، چه صحت و فسادی که راجع به معاملت بگیم. یا یک کسی بگه آقا نخیر آقا صحت و فساد که مجعول نیست، صحت و فساد احیانا ما انتزاع میکنیم صحت و فساد رو، یه امر مجهولی نیست. جعل شهری اون تعلق نگرفت اصلا. یا یک کسی تفصیل قائل شد بگه آقا بله در عبادات صحت و فساد مجهول شاره، در معاملات نه، در معاملات معامله آثارش مجهول شاره نیست. یه امر وقلایی بوده، شارمون رو پذیرفته و وقتی معامل انجام میشه آثار برش مترتب میشود. دیگه نیست که شارع آمده گفته حالا پس من این اثرم برش مترتب شد. البته حالا اینجا ممکنه کسی بگه آقا میشود قائل به تفصیل شد، یعنی در مواردی احیانا ممکنه بگیم که در واقع تفصیل بین بعضی موارد به بعضی دیگر، یعنی یه جاهایی ممکنه بگیم که جعل حتی در معامله، در به اصطلاح معاملات بگیم که یه جای شاره جعل صحت و فساد که یه جای در فساد نکرده، اون جایی که علاوه بر اون چی که عقلا در عرف عقلا وجود داره از عقود و معاملات، مثلا شارم خودش یک قیدی دارد، یک نظری دارد، و یا اصلا معامله نوعی جعل شرعی خودش، مثلا این جاها مثلا بگیم که قضیه تفاوت میکنی، تو نیست که یا مطلق به اصطلاح مثلا مجهول قلمداد شه یا مطلق مجهول قلمداد نشه، یا فقط بین عبادت و معامله تفصیل قائل شیم. نخیر، ممکنه در همون معامله احیانا ما قائل به تفصیل بشویم، بگیم آقا در بعضی از جاها چون خود معامله مجهول شارعه، اونجاها مثلا جعل صحت واقع شده و صحت مجهول شارع است، اما اونجایی که معامله از عرف گرفته شده و مجهول شارع نیست، اونجا مثلا بگیم که صحت فسادش هم مجهول شرعی نیست و عرفاً اثر برش مترتب میشه ولو شارع نهی کرده باشد ازش. بیاید گفتیم این راجب این پنج جهت در مقام اتخاذ مبنا در محل نزاع در این مسئله باید توجه داشته باشیم و با لحاظ احتمالات مختلف در این پنج جهت نظر بدیم. این روش رو پیشنهاد دادیم. سر این که روش پیشنهاد دادیم گفتیم این است که ما اگه بخواییم هی مورد مورد بحث کنیم تفصیل پیدا میکنه، حالا تفصیلش اشکال نداره اما انسجام نداره. با این روش ما خواستیم بگیم آقا اول بگید که شما طرفدار دلالت بر فساد علل اطلاقید و یه نحوه کن، یا طرفدار عدم دلالت بر فساد علل اطلاق و یه نحوه کن هستید، یکی از این دو نظر دارید، یا قائل به تفصیلید. قائل به تفصیلید هم به این معنا که شما در یه جهات اصلی ممکنه بگید که دلالت بر فساد دارد، نوعی از دلالت، مثلا دلالت لغوی یا شرعی یا عقلی عرفی، از صورت که در جهاتی نه، در مواردی نه. وقت اگر ما قول اول دوم رو این که دلالت ندارد مطلقا بذاریم کنار، بگیم آخه اینو قبول نداریم، این که مطلقا دلالت فساد ندارد این قبول نداریم، یا دلالت دارد مطلقا، یعنی اینکه نهی وقتی تعلق گرفت دلالت میکنه بر فساد متعلقش به طور مطلق، بعد یه نهی میکنه، این دوتا قولو کنار بذاریم که قابل دفاع نیستن چون اشکال برشون وارد مورد نقض دارن، بریم سراغ این که حال بگیم اجمالا اصل رو باید بر این گذاشت که در لسان شارع نه در لسان اهل لغت، در لسان اهل لغت نه، در لسان اهل شهر، یا به تعبیر درست‌تر شاره، دلستان شاره. اجمالاً میتوان گفت که نهی اگر تعلق به چیزی گرفت، آنگاه که خصوصاً این عبادت بود یا از نوعی از معامله بود که مجهول شارعه. اینجاها بگم دلالت بر فساد است. دلالت بر فساد است یعنی چی؟ یعنی کشف از فساد میکنه، کشف از مثلا عدم تعلق امر میکند به اون عبادت. وقتی امر نیومده قصد امثال هم نمیشه کرد. قصد امثال نمیتونی بکنی، اون چی که واقع شد عبادت واقع نمیشه، پس واسط واقع میشه. شاید در مواردی از معاملات هم بشن یه حرف زد که بگی آقا دلالت لفظی نیست اما دلالت شرعی هست و مسئله ما اینه. و جایی که مجعول شاره، شاره میتونه بگه وقتی من جعل کردم حالا میگم نکن این کار رو، نکن این کار رو یعنی مجوز نداری. مجوز نداری یعنی چی؟ یعنی آثار معامله برش مترتب نیست. اما جایی که جعل شرعی بهش تعلق نگرفته مجعول شارع نیست، معامله عرفیه ایست که همه بشری انجام میدن و شارع اون رو قبول کرده. اگر اونجا نه شد به لحاظ شرعی نه شده، لفظ هم که دلالت بر فساد نداره، نمیتونه لفظ دلالت بر فساد باشد. این به اعتبار این که یک امر عرفی ممکن آثار برش هم که اون مترتب باشه احیانا، ولی چطور دلالت بر فساد در معامله این نوع از معاملات نکنه. این مبنای مختار علل اجمال میشه. چی شد؟ این که تعلق النهی علل عباده یکشف عن الفساد فیها شرعن لا لغتن دون المعاملات. اما در معاملات ممکنه بگیم که به اصطلاح فراتر از کشف شرعی احیاناً به اصطلاح کشف شرعی اینجا وجود نداره، احیاناً چون معامله امر عرفی است، آثار هم عرفان درش بار میشه. مگر این که استثناء کنیم بگیم مگر جایی که معامله مجعول شارع باشد، به اذن شارع برسیم انجام شد. خدا همون جائل، همون شارع و اون مشرع میگه نمیشه نکن. این به صورت نظر اجمالی میشه تا بعد بریم ببینیم که چه مواردی از این نظر کلی اجمالی باید استثناء کرد. باید استثناء کرد. مثلا فرض کنید بگیم اونجایی که نهی از وصف مفارق میکنه، مثلا میگه آقا سله و بعد یه جا دیگه گفته که لا تغصب، بعد میگه لا تسل فی الثوم الغصبی المغصوب. مثلا فرض کنیم کسی بگه که آقا اینجا قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ برای اینکه ماهیت صلات یه چیزه، عبارت است از زمره ای از کار افعال مخصوصه. ماهیت قسم یه چیز دیگه است، خارج از وجود صلاته. و اون اینه که اگر کسی مال غیر رو عدوانن تصرف کنه بهش کنه قصد کرده، و این یه مسئله از صلات های مسئله دیگه است. این از هم جدان حقیقتا دو حقیقت خارجی هم. حالا از قصد نشده باشه میشه مثلا کسی بگه ها، بعد بگه که خیلی خوب این نهی موجب فساد صلات که نمیشه که، احیانا مرتکبی حرام میشه بعد در حین صلات. گویی، حتی میگیم گویی، گویی که مثلا کسی سر نماز که ایستاده نمازشو میخونه احیانا چشش به نامحرم میفته و اجتناب نمی کنه. خب میشه گفت که در حالی که صلات میخوندی این نهی الهی رو که به نگاه با نحرم با محرم حرام است و ممنوع اینو رعایت نکردی نمازت باطل میگه. دو تا اتفاق افتاده، دو تا عمله. مثلا داریم عرض میکنیم که البته اونجا وصف خود صلاته و مسئله نگاه با نامحرم ربطی اصولا و هیچ نسبتی و صلتی به صلات نداره. داریم از ما تقریب بزن هست. خیلی خوب، حالا از بیدید برای مبنای اجمالیمون فل جمله توجیه و استدلالی هم بکنیم، بعد برگردیم به استثناءات که بلکه بشه جلسه بعد این مطلب رو جمع کرد. استدلال این که گفتیم ما در عبادات دلالت بر فساد دارد، اونم دلالت شرعی، یعنی کاشف از فساده. دلالت به این معناست کشف از فساد بکنی شرعن. یعنی چی کشف فساد میکنی؟ چرا باید کشف کنه؟ چرا؟ دلیل. دلیل این است که وقتی ما میبینیم شارع خودش میگه فلان کارو نکن، این کاشف از اینی که این امر نداره اون کارو نکن، یعنی امری به او تعلق نگرفته، اون شارع نمیخواد از ما. وقتی کشف میکنه که امر به اون تعلق نگرفته است، معنیش این میشود که این مأمورون به و مطلوب مولا نیست که نمیخواد از ما، و پس بنابراین لازم نیست اصلا امتثال کنیم، یعنی این امر انجام بدیم، مثلا صلات رو اقامه کنیم. وقتی میگه این کارو نکن امر ندارم، اگه انجام بدی که انلب یکن، کار بیهوده کردی، فاسده. فعل جمله در عبادات پیش اینجا استدلال کرد. چرا؟ چون عبادات توقیفی هن، چون مجعول شرعی هن. اگر امر نبود، امر به چیزی تعلق نگرفت، نمیتونه عبادت به حساب بیاد. چرا نمیتونه عبادت به حساب بیاد؟ چون وقتی مولا نخواسته که نمیشه گفت قربتن الالمولا این کار میکنم. وقتی امر نیست، وقتی امر نیست اصلا زمین امتثالم نیست. امتثالم بکنی کاری بیهوده کردی. حالا فضلن از این که بگیم نهیم تازه آمده، نهیم تعلق گرفته تازه، نه تنها امر نشد این کار بکن، کشف میکنیم که امر نشد این کار بکن، و تازه میبینیم که نهی همش تعلق گرفته. این نهی هم تشدید در کشفه و میگه که آقا پس این امر عبادت نیست، اصلا فاسده. این تقریر راجب این که فعل جمله ما در عبادات بگیم که کاشف از فساد هست، ولی ممکنه در بعضی از موارد و انواع قیودی که در عبادت مطرحه که از با لحاظ اون قیود و به عنوان اینکه اون قیود اجزا شرائط و اوصاف متعلق نهیند مسئله رو بررسی میکنیم، این جزئیات رو فرو رو بریم بعدن بس کنیم، ولی مبنای اصولی اجمالیمون این باشد که در عبادات دلالت بر فساد میکند با این تغییری که شد. اما چرا این دلالت شرعی است؟ یعنی کشف شرعی میکنیم. چون ما این گفتیم دیگه، گفتیم آقا شرعن کشف میکنیم که این باطله، فاسده. نه لحظن، نه لغتن. چرا؟ نه لغتن. معلومه برای این که لغت که اون واضع وضع میکنه، مثلا لا تفعل رو وضع میکنه، برای چی وضع میکنه؟ لا تفعل رو وضع میکند که مخاطب وقتی مورد خطاب قرار گرفت با این لفظ، لفظ لا تفعل، منتهی شود، خودداری کند، امتناع کند از اون کار، اجتناب نکند. خب آیا به چیزی بیشتر از این دلالت داره؟ یعنی در خود وضع واضح آمده گفته که وقتی نهی آمد به دو چیز دلالت دارد: یک، خودداری کن، نکن این کار رو. دو، اگر این کارو کردی فاسد واقع میشه. آیا این جزء دوم اگر این کارو کردی فاسد واقع میشود، میشه از لغت توقع داشت. اصلا واضح در مخیلش بوده این مطلب که بگه من این لفظ لا تفعل دارم وضع میکنم، هم دلالت کنه ولی این که به خود مخاطبش بگه خودداری کن، هم بگه اگه خودداری نکردی باطلم میشه ها. این دوم بیاد دیگه واضح در نظر نداشته، پس بنابراین لغت دلالت بر فساد نمی کند و فقط کشف شرعیه، که اونم کشف شرعی و مقدماتی که گفتیم دیگه، مقدمات خارجیه. گفتیم آقا وقتی نهی آمد می فهمیم که این متعلق امر نیست، چرا که نمیشه که مولا بیاد همینطوری به چیزی ما رو امر کنه و به همون از همون چیز نهی کنه. وقتی نهی آمده میشه که امری نیامده، وقتی امر نیامده پس امتثال امکان نداره، چون از تعبد و تقرب نمیتونیم بکنیم. وقتی نکردیم انجام دادیم، نتونستیم به قصد تقرب و تعبد انجام بدیم، این فاسد واقع میشه. پس برای این لغتا دلالت نداره، اما در معاملات چرا بگیم دلالت بر فساد ندارد اجمالا بگیم؟ چون گفتیم احتمالا بعضی از انواع معاملات رو که خود شارع وضع کرده، اگر خود همین شارع که واضح این نوع از عقد و معامله است خود او نهی کرد از این گونه عقدی، از این نوع معاملهی، معنیش این است که آقا تو اگر انجام بدی مطابق جعل من انجام ندادی، من چون جعل کردم میگم نفایده نداره، نکن، فاسد است، باطل است، اثر بهش مترتب نیست. اما در اون قسمتی که شارع وضع نکرده، امر عقلای عرفیه، یه نوعی از معامله، نوعی از عقد عقلای عرفی است، شارع از اصل این نوع از معامله نهی نکرده و رد این نشده، و الا خود معامله اگر نهی شده باشه میشه مثلا ربا. ربا رو در جاهلیت نوعی معامله و عقد می‌دونستند. احل الله البيع و حرم الربا، و حرم الربا یعنی این چیزی که عرف جاهلیت پذیرفته بود ما قبول نداریم. و اما اگر یه چیزیست که خود شارع جعل فرموده و بعد از اون نهی کرده، پس کنید از اون حسن رو اگر بگیم شارع جعل کرده که تو عرف اولان بوده، اگر شارع مثلا جعل کرده یه چیزی به نام قرض الحسنه، القرض الحسن، اونجا احیانا بگیم که خودش وقت میاد بگه که در این وضعیت نکن این کار رو، این چنینی نکن. وقتی این چنینی نکن، مثلا فرض به نحوی قرض بده که این بعداً قرض برای مثلا فرض کنید که تولید و صنعت و کذا، و از حالا بیاد مثلا بگه از سود اون به من چیزی بده، نه به من به اصحاب مشارک داره قرض میده مثلا. خب این شق دوم مطلب که گفتیم در معاملات کشف از بطلان و فساد نمی کنه، برای این که معاملات عرفیه و عقلاییه که البته شارعاً پذیرفته احتیاج به در تحت آثارش احتیاج به تایید شرعی نداره. شارع در واقع اون چرا که عقلا عمل میکردند و رویه و روال بوده رو تایید کرده با همه جهاتش، و اینجا هم که قصد قربت نمیخواد که بگیم آقا بالاخره ما باید شرایط تمشی قصد قربت فراهم کنیم با قصد قربت انجام بدیم امثال اینا. و اگر نهی آمده معلوم میشه که این نهی ارشادیه، و ما گفتیم راجع به مولوی بودن، ارشادی بودن، تحریم بودن، تنزیه بودن، ذاتی بودن، تشریعی بودن نهی هم باید موضوع رو روشن بکنیم. پس در معاملات هم فعل جمله میگیم دلالت بر فساد نداره، فعل جمله میگیم نه بل جمله، مگر اینکه در همین معاملات گفتیم یا معامله اصلا مجهول شارع باشه، وقتی شارع میاد از همون مجهول خودش نهی میکنه، یعنی اون مجهول رو در این فرض قبول ندارم و اگر انجام بدی باطل واقع میشود. یا قرینه یه دلیل خارجی مثلا داریم بر عدم ترتب اثر مثلا، خب این دیگه باز مطلب تکلیفش روشنه. در مجموع ما علل حساب و علل اجمال موضع اصولمون این شد که در عبادات بگیم کاشف از فساد هست اجمالا ولو موردی استثنا شده باشه، در معاملات کاشف از فساد شرعی نیست اجمالا ولو احیانا استثنا داشته باشه، این مبنای مختار میشه. اما حالا در مواردی که در اون موارد در معاملات یا در عبادات مطلب خلاف این مبنای مختار اجمالی، اون موارد رو باید به عنوان استثناءات مطرح کنیم و بگیم این موارد در استثناء است. در این جهات مثلا دلالت بر فساد ندارد در عبادات، یا در معاملات در این جهات دلالت بر فساد دارد. اینجوری بحث رو جمع کنیم، چون من دلم خواست که تا پایان سال شمسی جاری این مبحث دلالت نهی بر فساد رو جمع کنیم، دیدم به این شیوه بحث کنیم و جلسه بعد استثناءات رو بگیم دیگه این مبحث بسته میشه و تمام و از این بحث میتونیم عبور کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی طیبین.